غزل 286 غزوینی و 281 در خانلری. دوشت پنهان گفت با من کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید راز پیر می فروش. و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش، که از شما پوشیده نبود راز پیر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گردد جهان بر مردمان سخت گوش. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد و بربط زنان می گفت نوش. گوش کن پند پسر از بحر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. در حریم عشق نتوان دم زد از گفت و شنید، گرچه آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. ساقیا میده که رندی های حافظ فهم کرد آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش. فاعلاتون 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 فاعلات. این دوش در اول بسیاری از غزل های فارسی و تعدادی از غزل های حافظ اومده. اصولا هم مشهور اون غزلا دوش می آمد و رخسار برف رخته بود. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود و امثال این. برای اینه که شب رو زمان رازگشایی و انکشاف اسرار و کشف حقایق می دونستند و زندگی هم توجه داشته باشید که در شب اصولا جریان نداشته. شب نشینی و شب بیداری و اینا چیز مهمی بوده، دلیل فیزیولوژیک و دلیل فیزیکی خیلی ساده‌ای هم داشته دیگه. در روز روشن بوده و در تاریکی کار نمی‌شده بکنن، بنابراین شب خیلی آدم های خاصی بودن اینایی که بیدار بودن، بقیه مردم زود میخوابیدن که صبح فردا نور رو از دست ندن و به کار و زندگی برسن. و اونایی که از این در واقع خواب شبانه میزدن، که چون صبحش که قاعدتا باید زود پا میشدن، میزدن که در شب به کاری برسن، خب اینا آدم های خاص‌تری بودن. و اینی که کاردانی تیز هوش دوش با من چیزی گفت، در واقع یه سر خاصیه که از عالم غیب یا از کسی که با عالم غیب در ارتباط بوده میخواد بگه به من رسیده. هر دو صورتی که عرض کردم هست، دوش پنهان گفت با من، یا مثل از وینی و نیساری و سایه دوش با من گفت پنهان، تفاوت آنچنانی نداره. کاردانی تیز هوش نمیگه که کی بود این آدم کار بلد تیز هوش. اگر این ضبطی که بنده عرض میکنم و لحاظ کنیم، اون وقت معلوم میشه کیه و به نظرم زیباییش در همینه. خیلی متشتته در نسخه ها. خانلری و ایوزی دارن که از شما پوشیده نبود، در بعضی نسخه از شما پوشیده نبود، باز در بعضی نسخه پنهان نشاید داشت یا پنهان نشاید کرد راز می فروش. ولی بنده فکر میکنم همین ضبطی که خوندیم، یعنی و از شما پنهان نشاید راز پیر می فروش، این ضبط بهتریه. در این صورت یه جمله معترضه است، آخرش هم بایستی کاما بذاریم که ارتباط مشخص بشه و اون جمله هم که گفته بیت دوم میشه و معنی این میشه که دیشب پنهانی یواشکی جوری که کسی نفهمه یک تیز هوش کار بلد به من چیزی گفت. اون وقت یه جمله معترضه اینجا هست که خب راز او را هم که نباید از شما پنهان کرد، شایسته نیست پنهان کنیم، ولی اینو چه جوری میگه؟ جوری میگه که معلوم بشه اون کاردان تیز هوش کیه. و نکته شاعرانش در همینه که اون کاردان تیز هوش پیر می فروشه و در واقع از همین الان، چون غزل غزل خمری است، مضموناش همه هول و هوش شراب و خمر و این هاست و همین اول کار میخواد بگه که اینها رو دارم از زبان پیر می فروش میگم. و به نظر من حافظ اون کسی که کاردان تیز هوش است پیر می فروش است، برخلاف زهاد و اینها که میگن که این پیر می فروش منحرفه و اینها. نخیر، اگر شما پیر طریقت دارین، ما پیر می فروش داریم و اون بر ما کشف حقیقت می کند. و او به من گفت آسان گیر. یه دونه از این گفتها به نظر زیاد میاد، ولی ظاهرا حالا به جز این که برای حفظ وزن این کارو کرده، ولی ظاهرا چون فاصله افتاده بین این دوتا، بین دوتا گفت اووردنش اشکال نداره. دیشب گفت یه کسی و از شما هم نباید پیدا پنهان کرد آن راز را، اینجوری گفت. میتونست این گفت دومم نگه. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع، که از روی طبع یعنی طبیعتن، ذاتن، طبعن، طبعن هم که میگیم همین، سخت میگیرد یا سخت میگردد. از مجموع 32 نسخه ای که داشتیم، این سخت میگردد فقط در 3 دست نویس اومده و درست همون سخت میگیرده. و قبلش هم گفت که آسان گیر بر خود، آسان بگیر که او سخت میگیرد. و از نظامی هم گرفته به احتمال که مشو در حساب جهان سخت گیر، که هر سخت گیری یا همه سخت گیری بود سخت میر. اگر سخت گیر باشی سخت میر میشوی، بد میمیری. هر چقدر این دنیا رو سخت بگیری اونم بر تو سخت میگیرد. آزار بیش بینی زین گردون گر تو به هر بهانه بیازاری. رودکی یکی از پندهای اساسی، حالا یه ذره اون مضمون با این شاید فرق داشته باشه، ولی مجموعا یه حرف، که جهان بر مردمان سخت گوش سخت میگیرد. بی خود اینقدر خودتو نکش، اینقدر سخت گیری بر خود نکن. آسان جهان مردمان، یه عبارتی هم از کلیل و دمنه دکتر حمیدیان آوردن که جد همه ساله جان مردم بخورد. خب بعد چی کار کرد؟ وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد و بربط زنان می گفت نوش. بعدم مقدمه را چید پیر می فروش، گفت بی خود اینقدر سخت به خود نگیر، و بعدم یه جامی داد. این جام درخشان به این صورته که عرض کردم، قاعدتا بیش از اینم. ببینید، صاف کردن شراب در قدیم کار دشواری بود و شفافیت می از امتیازاتشه، و در این شعرا اغراق کردن و گفتن اصلا نه تنها شفاف بود بلکه درخشش داشت. خود جامم هم همینطور. ما امروز شیشه ها رو راحت ناخالصی هاشو میگیریم، و چه بسا شیشه های امروز رو میشد به جای بلور داد به قدیمی ها، چون اینقدر خلوص نبود. تا همه اواخرم بود این شیشه ها که سبز رنگ بود، و دشواره که شیشه خیلی شفاف در بیارن. خود اون شفافیت جام هم که همیشه از شیشه البته نبود و از فلزات هم بوده، فراوون هم بوده برای عمر بیشترش و اینا، اون جنسی هم داشتیم. به هر حال جامی در داد که اینقدر درخشان بود که از پرتوش، از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد. زهره همون سیاره زهره یا ناهیده که گفتیم قدما این نه تنها ستاره ها رو کنار هم یه برج ها و یه شخصیت های براش قائل بودن، بلکه این سیارات هم به صورت جدا براشون شخصیت قائل بودن. مفصل درباره زهره توضیح دادیم و بازم توضیح میدیم. و زهره به هر حال خنیاگر و نوازنده فلک. در جای دیگه میگه زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش به سوخت. این برای همینه زهره در رقص آمد از این جامی که پیر می فروش به من داد، و بربط زنان میگفت نوش. بربط امروز ما یه نوعی از عود رو که دستش بلندتر و کاسش کوچیکتر نسبت به عود میگیم بربط. منتها این بربط رو استاد قمبری مهر و آدم های معاصر به این صورت در آوردن. حالا یه پشتوانه هایی هم داشته به هر حال از سازهای قدیم و اینا احتمالاً، ولی هر حال میخوام بدونین این که میگن بربط دقیق معلوم نیست، حالا همون عود باشه ولی ظاهرا همون عود. امروز که تقریبا یکیه و یه سازو میشناسن بربط و عود، ولی که هر حال از سازای رایج قدیمه و میگم ظاهرا چیزی مثل همون عوده. همین جا هم میبینین زهره بربط داره، جای دیگه میگه عود. یعنی اینا رو یکی تصور میکرد. جامی داد، خب وقتی میخوان جامی بنوشن این طرف میگه شادی، اون طرف میگه نوش. اینم همین جور بود، زهره در فلک به من گفت نوش، بنوش، نوشت باد، گوارا باد بر تو. اصطلاح موسیقی هم هست، گفتن به معنی سرودن و نواختن اصطلاح موسیقیه، و بنابراین زهره و رقص و بربط و زنانش، حتی بربط زنان یعنی بربط نوازان، و می گفت، اینا همه اصطلاحات موسیقی است. گوش کن پندی پسر، از بحر دنیا غم مخور. گفتم از چون در حدیثی گر توانی داشت گوش. معلوم نیست اینا رو دیگه از اینجا تا بیت آخر حافظ داره میگه یا زهره داره میگه یا پیر می فروش داره میگه، هر ستاشون میتونن گفته باشن. این میبینیدم که به این جهت اون وقت محور عمودی شعر قویه و حال و حوشه مضمون. پسر جان پند گوش بده و از بحر دنیا غم مخور. حافظ همیشه تا میخواد یه پندی بده، خب آدم ها خوششون نمیاد پند بشنون دیگه، باید خیلی ظرافت داشته باشی تا بتونی یه نصیحتی بکنی، خیلی غیر مستقیم بگی، قشنگ بیان کنی. یه کاری که حافظ میکنه، دو سه تا پند تو هم میپیچونه، مثل مامانایی که میخوان یه لقمه بدن هی میگن این آخریشه آخریشه، این قاشوقم بخور. اینم هم همین کارو میکنه. از بحر دنیا غم مخور، این میتونه پندش باشه، میتونه هم بیت بعد پندش باشه که با دل خونین لب خندان بیاور همچو جا. این یه صنعتم هست، رد و صدر ال العجوز و رد و العجوز ال صدر، و معادل فارسیش مثلی که دکتر کزازی گذاشتن که خیلی زیباست، بن سری، یعنی کلمه آخر شعر و اول شعر یکی باشه. گوش کن گر توانی داشت گوش، اینو قزوینی آورده، گر توانی داشت هوش، ظاهرا برای اینکه قافیه گوش یه بار به کار رفته و از مواردیه که کاریش هم نمیشه کرد، در همه نسخه هست، یعنی مستاق تکرار قافیه یه درسته، چون خیلی از این تکرار قافیه در نسخه به صورت دیگه است، ولی اینجا واقعا تکرار قافیه است. خب شما ممکنه بگین گر توانی داشت هوش هم که هوش در مصرع اول تکرار شده، نه، بر طبق قوانین قافیه قدما خودش هم یه عبارتی شد، قوانین قافیه قدما، بر طبق قوانین قافیه قدما، این هم از کرامات ما، بر طبق اون تکرار قافیه مصرع اول در بقیه قوافی اشکال نیست، اگر در قافیه چهارم در مصرع چهارم باشه حسنه، رد القافیه بهش میگن، در بقیه مصرع هم ایراد محسوب نمیشه. بنابراین گر توانی داشت هوش شاید برای رفع این تکرار اومده، ولی در کل دست نویسا فقط اون نسخه خلخالیه که ما ضبط های منفردش رو دیگه یه باره قبول نداریم، بنابراین همین گر توانی داشت گوش درست تره. واجارایی با گاف هم داره، گوش کن، گفتم از گر دوباره گوش، بعد اون صنعت بنسری هم داره، به لحاظ مضمونی هم درست تره دیگه. گر توانی داشت گوش، یعنی ایهامای زیبایی براش دکتر حمیدیان اسم بردن، یکی این که شنونده باشی یا اینکه اصلا خود ابزار گوش رو داشته باشی و گوش داشتن به معنی محافظت کردن، دل زن ها و که چشمت گوش داشتم، گوش داشتم یعنی نگه داشتم، و دور رو به گوش آویزون میکنن دیگه، گوشواره مروارید. یه نصیحتی کردم در گوش کن چو مروارید، باز به قول خداحافظ، که مثل دره و اینو باید گوش بدی. میگم حالا نصیحت میتونه اینم باشه که با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. این بیت مشهورم هست، به صورت مثل در اومده، دلت خونین هم اگر بود لب خندان بیاور همچو جام. یکی از این نوازنده های مشهور تار یه بار تعریف کرد. خب ایشون سال هاست برای قلبش و بقیه مسائلش قرص میخوره، میگفت که یه بار و واقعا دیدم یه کف دست قرص میخوره، گفت این قرص ها رو در آوردم که بخورم و مثلا داشتم مینالیدم که آره من اینقدر مریضم و فلان و اینا. این که میگم این اتفاق مال حدود 20 سال پیشه، حالا بعدا ایشون برای من تعریف کرد. گفت استاد شجریان منو کشید کنار و در گوشم گفت که اینقدر هر جا میشینی نگو مریضم و تو اصلا میدونی من سرطان دارم سال هاست و احدی اطلاع نداره و بیش از تو هم قرص میخور. دیدم دلیل نداره، حالا هر جا میشینه دیدین اینا که مریض مثلا 2 ماه پیش مریض بوده زنگ میزنی یه سرما خورده یه چطوری. بله ما آقا افتاده بودیم، ما خیلی حالمون بد بود، حالا اصلا طرف یه کار دیگه ای داره و کلن اینایی که همیشه موقع بدبختی یاد آدم میفتن و هر وقت میبینیشون فقط مینالند از همه چیز. یه ربایی بی نظیری هست در این کتاب جنگ ربایی استاد میرافسلی، میدیدم یادم نیست مال کی بود که هرگه که در آیدت غمی پیرامن بنشینی و پر کنی از آنم دامن. وین همز عجایب جهان است که تو شادی همه تنها خوری و غم با من. تا شادی ها رو تنها میخوری و غم ها رو میاری، ما با هم استفاده کنیم از غم ها. اینم از عجایبه. حالا اینم تقریبا همونو میگه که حالا ولو اینکه دلت خونین باشه لب خندان داشته باش، جام مگر چیزی جز این است، در جام هم دل خونین است، شرابا خونه و لبش بازه، لبش خندانه لب جام. نه این که اگر زخمی به تو برسد، زخم به معنی ضربه، زخمه هم برای همین میگن به مزراب دیگه، دقیقا معادل مزرابه، مزراب هم چیزیه که باید ضرب میزنن به چیزی، ضربه میزنن، بنابراین زخم و زخمه. حالا چون در اثر ضربه ممکنه جراحت هم ایجاد بشه، در واقع اراده لازم و ملزوم کردن، یعنی لازمه زخم خوردن اون ضربه دیدنه. اینجا هم همینه، اگر یه ضربه خوردی مثل چنگ در خروش نیا. چنگ رو یه ضربه دیدین بهش میزنی صداش را میفته، و چنگ قدیم هم یه کمی با این چنگ های امروز که هارپ میگن تفاوت داره، بسیار هم ساز لطیف و زیباییه و مثل که قدما خیلی بیش از ما استفاده میکردن در موسیقیشون، ما امروز چنگ خیلی کمتره استفاده میکنیم. در بعضی نسخه هست نیگرد زخمی رسد آیی چون نی اندر خروش، که درست نیست، چنگه که نی اتفاقا سخت میشه صداشو در آورد. میدونین همینجوری تو این نیا فوت کنی هیچ صدایی نمیده، تقریبا همه سازهای بادی همینجوره، به جز یه چیز مثل ساز دهنی و اینا، بقیه ساز بادی فلوت و نمیدونم ساکسیفون و انواع اینا اصولا صدا در آوردنش سخته و اینجوری نیست با یه فوت صداش در بیاد، ولی چنگ مثل سنتور دیگه دست بزنه روش، سازای زهی، زهی مزرابی یا زهی انگشتی اصولا با یه دستی که بهش بزنی صداش در میاد. و اون آیی چون نیان در خروش درست نیست، ولی که نی گفته، نی نیو به یاد میاره که با چنگ و خروش تناسب داره، و اینم از کمال گرفته که خاموش چو پیاله با دل پرخون باش، تا چند چو چنگ ناله سردستی، از رباعیات کمال اسماعیل تو چاپ بنده از دیوان کمال رباعی 132، این رباعی کمال. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی او شنامحرم نباشد جای پیغام سروش. بایستی که آشنا باشی تا از این پرده، این پرده هم دوباره ایهام داره. دکتر حمیدیان نوشتن در درجه نخست پوشش و پوشیدگی راز و به معنی مقوله و جنس و دست و قماش هم هست و از فردوسی آوردن که ز دیبای چینی و از پرنیان درفشی ز هر پرده ای در میان، یعنی از هر جنس و گونه ای. و از مرزبانامه آوردن که مرد از دور آواز برآورد که مرا سوالی در پرده نصیحت، و خب به معنی پرده موسیقایی و اینا هم هست. موسیقی هم اتفاقا همین جوره دیگه، تا وقتی تو آشنا نباشی دریافتی از موسیقی نداری. هر موسیقی رو شما باید اهلیت داشته باشید در اون موسیقی، و همینه که یکی دیوانه میشه با این موسیقی، یکی دیگه به نظرش صدا اره میده این موسیقی ها، و یه عده میمیرن برای موسیقی، یه عده اصلا حرام میدونن موسیقی رو، و ارجاب اونا هم داره که اینا در واقع درک اینی که این موسیقی چه میگوید ندارد، به نظرشون یه چیز بیهوده ای میاد. لهو و لعب بهش میگن، لهو یعنی بازی، چه لعب هم به همون معنی، یعنی کار بیهوده به نظرشون. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. سروش در ادبیات زرتشتی فرشته خاصه، و در ادبیات بعد از اسلام در ادبیات فارسی به معنی هم مطلق فرشته است، هم جبرئیل. هر گوشی پیام فرشتگان یا پیام جبرئیل یا پیام سروش غیبی را نمی شنود. اگر که این ارجاع به موسیقی داشته باشه، در واقع موسیقی رو در حد اسرار الهی، در حد وحی بالا برده، و اگر درباره عشق باشه، عشق رو در این حد بالا برده، عطفش به بیت پیشین یه جوری به موسیقی پیوندش میده، و بیت بعد به عشق، در حریم عشق نتواندم زد از گفت و شنید، زان که آنجا یا گرچه آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. تقریبا همه چاپ ها آوردن که زان که آنجا، و فقط دکتر ایوزی رو بردن که گرچه آنجا، و راستش منم همین رو بردم و به نظرم همین درسته، هرچند که قبول دارم که هر دو ضبط یه اشکالاتی داره، یعنی که در مصرع اول میگه در حریم عشق دم از گفتن و شنیدن نمی شود زد، زان که خب معنی سر راستره دیگه، برای اینکه آنجا باید همه اعضا چشم و گوش باشند. اشکالش چی چیه؟ اشکالش اینه که گوش که دوباره از شنیدن دیگه، از مقوله شنیدن، و در مرتبه بعد از مقوله گفتن، و خلاصه گره بیت اینجاست، خیلی سر راست نیست. ولی اگر بگیریم گرچه آنجا، شاید در لحظه اول عجیب به نظر بیاد، ولی مثل که با همین درستره، که درسته که اونجا تمام وجود باید ببینی و بشنوی، ولی نمیتونی چون و چرا کنی. به نظرم بازان که یه ذره معنی سرراست و مستقیم و ساده شده. بر بساط یا بر بساط نکته دانان، بساط اون چیزیست که بست میدن، پهن میکنن، هنوزم میگن بساط پهن میکنه یا بساط پهن، تو اصفهان بیشتر بساط میگن، برای همون گرایشه به کسره، ولی اصل عربیش هم همین بساطه. مسکی در اون بساط، اون در عرصه نکته دانان، یه جایی که میری که چهار تا آدم حسابی هستن، خیلی باز این پند بی نظیری ها، میگم آدم پند دوست نداره بده ولی و بشنمه، ولی این پند ها خودشو در سطح شعر ناب بالا میکشه و آدم اون وقت دوست داره بشنمه. خود فروشی امروز به معنی تن فروشیه، در صورت که خود فروشی به معنی ارائه خوده، یعنی من برم یه جایی و بشینم از خودم تعریف کردن، حالا تعریف های مستقیم یا غیر مستقیم، یا بشینم بگم من خیلی خفنم و خیلی کارها بلدم و خیلی کرامات دارم، یا از زبان دیگران بگم که آره فلان جا رفتیم، حالا میگم آدم ها دیگه بنابرای ظرافتشون بلدن که اینا رو یه ذره غیر مستقیم ترش کنن، ولی برای نکته دانان همه اینا زننده است، چه مستقیم بگی چه غیر مستقیم، که نتیجه داستان این باشه که من اینا همیشه میگم ادهی هر حرفی تعریف میکنن قهرمان داستان خودشون، یه جایی رفتن و یه کسی یه کار نامربوط کرده و یه حرف بی خود زده و اینا آمدن در میان و مشکلات اون شخص و اون جمع حل کردن، تای حرفاشون اینه. و میگه در بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، اینجا نشین هی خودت رو ارائه کن، این پسفند فروختن خیلی پسفنده به درد بخور و زیبایی، متاسفانه امروز دیگه ما استفاده نمی کنیم ازش به اون صورت، ولی خیلی به درد میخوره. فخر فروشی و امروز فقط داریم، در صورت که در قدیم حسن فروشی هست، یعنی کسی که زیباییشو بخواد به نمایش بذاره، یا زهد فروشی و اینجا خود فروشی و بازم چیزای دیگه. این در بساط نکته دانان، خلاصه جای دیگه هم از این کارا میکنی، جایی که چهار تا آدم حسابی هستن دیگه نمیشه ورکنی با دیگران جور و جفا، با عبید الله زاکانی مکن، یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد، در نیساری در بقیه ای مرد عاقل، یا خموش اگر عقل داری، یا حرف حسابی بزن یا هیچی نه. این هم یکی از مهمترین تعالیمیه که صوفیه و عرفا و ادبیات ما بهمون میده، اینی که میگن سکوت کنید، برای همینه واقعا 99% حرفای ما گاهی لغو و بیخودیه، بحثایی که میکنیم به نکته علکی ها همینجور پیگیری میکنیم و چقدرش از روی عادته، اصلا بهش فکر نمیکنیم، یعنی طرف رو میبینیم چقدر چاق شدی، خب که چه، حالا اینو میگی که چی بگی، چقدر لاغر شدی، چقدر پیر شدی، اصولا هم منفی، بذاره بهش فکر کنیم اصلا چرا داریم اینو میگی، یا یکی یه کاری میکنه صد مدل راهنمایی بی خودی. من در این ایامی که مریض بودم هر کی گوشی رو بر میداشتیم تا میدید صدا گرفته یه 30 نسخه بر ما میپیچید، من اونا رو شماتت میکنم و اونا میخواستن لطف کنن، ولی که مسئله همون آموزشه، ما یاد گرفتیم که تا یکی مریضه نسخه رو بپیچیم برش، در صورتی که دیگه کمترین تناقضش اینه که نسخه شما با نسخه اون یه آدم اصلا هیچ ربطی با هم نداره و من شنونده اگر بخوام اینا رو گوش بدم چی کار باید بکنم، و مهمتر از همه چه تخصصی داری که میگی این کارو بکن یا اون کارو نکن. و حالا این یه موردش، اصلا اکثر حرفایی که میزنیم حرفای بی خودی و ادامه همون خودفروشی عرضه و ارائه خود. آدم یا دانسته باید سخن بگه یا خاموش باشه. ساقیا میده که رندی های حافظ فهم کرد. کی فهم کرد؟ آصف صاحب قران جرم بخش عیب‌پوش. این رندی ها رو و شعر رندانه رو من یه سخنرانی براش کردم، تو همین کانالم گذاشتم. میگه اینها رو هر کسی نمیفهمه که من چه چیزی دارم میگم، همینجور ظاهر سخن منو میگیرن. اندک اندونایی که رندی های من حافظ رو درک کنن و فهم کنن. و یکی از آنها آصف صاحب قران است. آصف ابن برخیا، ما آصف میگیم ولی اصلش آصفه، اسم شخص بوده. کی بوده؟ در واقع وزیر سلیمان بوده و چون وزیر مشهور و مقتدری بوده و سلیمان هم خودش قدر قدرتی بوده و مشهور، وزیرش هم پس مشهور میشه، پس در ادبیات اسلامی به وزرا هم میگن آصف ثانی و پس دیگه ثانیش هم نمیگن، میگن خود آصف. بنابراین منظور یک وزیره که دکتر غنی احتمال دادن که تورانشاه باشه و اتفاقا چون سودی گفته که این شاه شجاعه، نه دیگه آصف ها به شاه میگن. بعضی ها فکر کردن صاحب قران فقط به شاه میگن، در صورتی که نه، اینو نوشتن که صاحب قران فقط به شاه نمیگن و شواهدش هم ارائه شده. پژمان بختیاری در حاشیه دیوانش آورده موردی که حالا اگر کسی میخواد مراجعه کنه، صفحه 279 حافظه پژمان بختیاری، حافظه ذوقیه که یه مقداری اشکالات قزمینی رو در اون ایام برطرف کرده و ولی خیلی حافظه جدی دیگه امروز نیست. و میگه از هریه هراتی هم در مدح وزیر میگه که در ملک شاه خواجه صاحب قران تویی، چونان که بر حواس بود شهریار چشم. و صراحت هم گفته صاحب قران، قران یعنی مقارنه. و دو تا سیاره مثلا زحل و مشتری یا زهره و مشتری که سعدند، اگر با هم مقارنه کنن یعنی در یک برج قرار بگیرن و طالع شخص در اون لحظه اونجوری باشه که وقتی به دنیا میاد این مقارنه و این قران درش باشه، شخص میشه صاحب قران. و صاحب قران مجازن یعنی صاحب دولت، یعنی خوشبخت. بنابراین این آصف ما احتمالا تورانشاه صاحب قران است و جرم بخش است و عیب پوش. این جرم بخش عیب پوش هم ظاهرا حافظ این غزل رو در اعتذار گفته، یعنی اتفاقی افتاده. از این چیزا خیلی پیش میاد دیگه، در حافظم هست، در کمالم هست، در خیلی از شعرها هست. یه اتفاقی پیش اومده که اون صاحب قدرت از دست اینا ناراحت شده، رنجیده و اینا شعری در عذر میگن. باز شعرهای اعتذاری در شعر مثلا کمال خیلی با حالت بیش از حد به قول امروزی یا پاچه خارانه و چاپلوسان است، ولی در حافظ اینجوری نیست. میبینین یه اشارهی میکنه که جرم بخش و ای پوش است این آصف ما، این وزیر ما. و دیگه اشاره به حالا خطای خودش دیگه در همین حد میکنه دیگه، این که غلط کردم و ببخشید فلان و اینا نداره. و میبینید که با چه ظرافتی مدح همینجا ختمش میکنه دیگه. جایی که تازه باید مدح شروع بشه، اسم طرفم نیورد، فقط یه اشاره مبهمی کرد بهش و عذرش هم خواست، مدحش هم کرد، تمام شد رفت دیگه، ادامه هم نمیده. باشد تا همینجا.